الله الرحمن الرحيم. عن الباقر عليه السلام: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة السنة. انسان یه شب بیدار بمونه، یعنی بیداری بکشه، به این معنی که ناخواسته از مریضی یا درد، دیگه بیداری برای عبادت نیست. همینقدر که مریض شده یا یه دردی داره، شب نتونسته بخوابه تا صبح. امام باقر علیه السلام میفرمایند که بیداری یک شب از مریضی و درد با فضیلت تر و بزرگتر از جهت اجر از عبادت یک سال. یعنی یک سال شما عبادت کنی، یه طرف چون عبادت هم قطعا عبادت با شرک و ریا نیست، لذا ما فکر نکنم کم پیدا بشه یه هفته بتونیم عبادت بدون ریا و بدون شرک انجام بدیم. لذا اون بگیم اون دیگه اصلا عبادت نمیگن، اون شرک، اون ریاه. اگه عبادت واقعی باشه، یه عبادت، حالا طرف هر یک سال نماز شب خونده، یه شب شما تحمل کنی، میشد که شکایتی نباشه از خدا. تحمل کنه انسان اون مریضی اون شبو یا درد اون شبو، آره دیگه نمیتونه، از درد و مریضی نمیتونه بخوابه. شده دیگه صبح مثلا بیداره میگه درد و مریضی نداشت بخوابم. این فضیلت و اجرش بیشتر از عبادت یک ساله. خیلی عجیبه. به شرطی که میگم شکایت نباشه دیگه. وقتی طرف مریض میشه یا دردش میاد، یه درد مثلا معتد بهی داره و اینا، این رو باید یادش باشه دیگه. دیگه اون موقع راحت تر میشه تحمل کنه درد. بفرمایید. مقدمه نمیخواد دیگه، طرف برگشته رئیس جمهور شده، خوشه، شما برمیگردین جمله رو بهش میگید. یه خیلی باد، خیلی یه نمیگم باد سر نداره، جفت گیر نشه خیلی. یه موقع همین مثلا اندازه ایام شکوفه میمونه. نه این لازم نیست، توی یه مقامی که افتضاع کرده میگه دیگه، حالا قبلش که متکلم لازم نیست جمله گفته باشه، توی یه فضایی اینو میگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو تشبیه ضمنی بود. تشبیه ضمنی هست شد که تشبیهی که به صورت تشبیه معهود و معروف نیستش که خوندیم تا حالا، که یه مشبهی داشته باشیم، یه مشبه هم بهی داشته باشیم در عبارت، که ادات تشبیهی سر مشبه هم به اومده باشه، حالا چه مقدر باشه چه مذکور، بعد یه وجه شبه همون وسط ذکر شده باشه. یه جمله‌ای گفته شده، ما این مشبه و مشبه هم به اینا رو میشه ازش در بیاریم، مستقیم از عبارت فهمیده نمیشه. به قول کتاب یلمح، یلمح یعنی با گوشه چشم، با نگاه مخفیانه، یعنی بالاخره از معنا در میاد، فهمیده میشه، نه اینکه مستقیم. الان شعری که خوندیم، من یهونی از قلول هوانو علی ما ول جرحن به میتن ایلام، عجت صناعت بیان، ما اینجا مشبه مشبه اون به کافی نمیبینیم، وچه شبه ای نمیبینیم، یه مای نافیه است و ایلام لجور خبرشه. عرض به خدمت اینا دیگه حالت عادی تشبیه توش وجود نداره، ولی در این حال ما تشبیه رو همه تون اقرار دارید که تشبیه از این بیت میفهمید. شعر دومم که قبلا هم خونده بودیم میگه: علا فما یستقر المال فی یدهی و کیف تمسکما عن قنة الجبل. خب اینجا کاف نداریم، ادات تشبیهی و چه شبهی. میگه فلانی اینقدر بالا رفت که دیگه هیچ مالی تو دستش نبود و فقیر شد. میگه آدم که ترقی کنه، بالا بره، حالا یه مسئولی بشه، یه رتبه‌ای داشته باشه، که فقیر نمیشه، که بهتر ثروتمند میشه. میگه و کیفه تو مستکما انگنت الجبلی، کیفه انکاریه. امکان داره که اون قله کوه آب و نگه داره؟ حالا این مبالغش خیلی بیشتره ها. اون قبلا گفت علا فما یستقر المال فی یدهی، رفت انقدر بالا که مالی تو دستش نبود. دقت کنید چقدر لطیفه این شاعر، یعنی اینجا استفهام خیلی قشنگ آورده. میگه انقدر بالا رفت که هیچ مالی تو دستش نمون. مخاطب چی میگه؟ میگه مگه میشه؟ متکلم برگشته چی میگه؟ میگه مگه جز اینه؟ این کیف لحنش همینه. یه موقع مخاطب بر میگره میگه مگه میشه؟ متکلم بر میگرده میگه میشه، میگه بزه. اینه میشه. مثلا مثل شعر متنبی دیگه، گفت فانتفق الانام و انت منهم. مخاطب میگه مگه میشه همچین چیزی؟ میگه بله، فان المسک بعضو دم الغزالی، میشه. اینجا میگه نه، و کیفه تمسکما عن قنت الجبلی، مگه جز این میشه؟ همین هستن، اصلا جز این نمیشه. خیلی قشنگتر گفته با کیفه، مگه امکان داره که قله کوه آبو با خودش نگه داره؟ تو بر از من میپرسی، تعجب میکنی که میشه همچین چیزی که یکی ترقی کنه پول تو دستش نباشه؟ اصلا کسی که ترقی کنه نمیتونه پول تو دستش باشه، ادعاست دیگه. مفهوم چی؟ چطور آب را قله کوه نگه میدارد؟ چگونه نگه میداره یا نگه نمیدارد؟ استفهام انکاریه دیگه. میگم مبالغه هم داره، خیلی جالبه. فالمشبه چیه؟ خب ببینید اینجا الان حالت عادی تشبیه عادی نیست، ولی در میاد که فالمشبه هو الهیئه الحاصله من تأثیر العلو فی الفقر. بالا رفتن و ترقی رتبه تأثیر میذاره تو فقر. اون هیئتی که حاصل میشه از تأثیر علو در فقر مشبه به چیه؟ هو الهیئه الحاصله من تأثیر ارتفاع قنه الجبل فی فقده للماء، و ارتفاع قله کوه در آب نداشتنش تأثیر میذاره. در اینکه آب تو دست اونجا نمونه، برقرار نشه و مستقر نشه تأثیر میذاره. هر چقدر کوه رو بری به طرف بالا، آب اونجا کمتر پیدا میشه، چون حالت این همچون حالت بعد نوکش چیستر میشه دیگه. همجور که میره بالا دیگه آب اونجا اصلا امکان نداره تو اون قله بالای کوه. حالا تو این دامنه های کوه هرچی پایین تر میای بیشتر آب میتونه جمع بشه، هرچی بالاتر میره آب نمیتونه جمع بشه. اینم هر چقدر بالاتر بره این علو به در فرق پیدا میکنه. مده شاعر دیگه، ولی واقع خارجی چجوریه؟ برعکس. 90% مسئولین وقت ترقی میکنن پولشون بیشتر میشه، طبیعیه. کل دنیا رو حساب کنی 99%. اینجوریه دیگه، هر کسی ترقی که پیدا میکنن بعدشون بهتر میشه. خب چقدر چند این داره میگه علا، این آقای ممدوح ما یه آدمیه که برعکس بقیه است. بعد شاهدم بر خوش میاره. خب و فی ذالک تلمیح به تشبیه، یعنی اشاره به تشبیه فی غیر صراحته. این من باشه بهتره، فی غلط نیست، ولی اینجور جاها من میارن سر غیر. من غیر صراحتن، تلمیح به تشبیه بدون هیچ گونه تصریحی. ولیس علی صورت من صور تشبیه المعروفه، معروفه صفت صوره، بر یک شکلی از اشکال معروف تشبیه نیستش. اشکال معروف تشبیه چی بود؟ چند بار گفتیم و مخواه میدیم؟ خب این شد یکی مشبه، عدد تشبیه مشبه به تشبیه، این شد یکی. آره دیگه، اونایی که عدد تشبیه هست بشه، بچه شبه هست بشه، ذکر بشه، دوتاش هست بشه، این میشه اشکال مختلف. مرسل و مؤکد و بلیغ و غیره. بله بل انه یوهم التشابه الذی یقتضی التساوی به ترک الاداح. اداح خاطر خونه نشته نشته، اون تای گرد میخواد. آخه اگه اینجوری باشه باید بخونیم اداح، آخرش تای گرد، اداح اداح. خب این در حقیقت همچین تشبیه زمینی چکار میکنه؟ یوهم التشابه، یوهم التشابه، میگه که آقا جون همچین تشبیهی در حقیقت در ظاهر به وهم انسان میندازه که این اصلا تشبیه نیست بلکه تشابهه. تشابه فرقش با تشبیه چیه؟ تشابه دو تا، چون باب تفاعله دو طرفی، فاعل مفعولش هم مشخص نیست، میگن آقا این دوتا شبیه همند، یه این جمله رو میگه شما میگه الف شبیه، یه موقع میگه الف شبیه به یا به شبیه الفه. خب این تشبیهه، یکی رو اصل قرار دادی تو تشبیه، یکی اصل یکی فرعه. اونی که اصل مشبهه، اونی که فرعه مشبهون به. شما میگی این آقا شبیه اون آقاست. آیت الله سیبوی مرحوم که فوت کردن دیده بودین دیگه، بهلول هم که دیده بودید حداقل عکسشو، یا نمیدونم دیده بودید، یعنی بهلولی که 100 خورده ای عمر کرد، میگن فقط نون و ماست میخورده، از شاگرده سید ابوالحسن اصفهانی بوده، خیلی هم آدم عجیبی بوده، ظاهرا تیل ارزنگ هم داشته، آدم پیرمردی بوده، برای خودش فقط نون و ماست میخورده، 100 خورده ای سال زندگی کرده دیگه. چی؟ اذا بدم نکرده ها؟ حافظ کل قرآن هم بوده، بعد ادبیات فوق العاده قوی هم داشته. یه بار یه جا رفته بود فاعل رو نصب داده بود، بعد ظاهرا بهش اشکال کرده بودن که چرا فاعل بند خود نصب دادی، فاعل که مرفوعه، گفت آخر قطران نده نمیشه که فاعل گاهی منصوب میشه، یه طرف کم آورده. خیلی تسلط عجیب ادبیات هم داشت، آخوند قدیم بود دیگه، اصلا آخوند بوده، یعنی اگه قرار بوده ادامه بده میشده مرجع تقلید، اون تا سید ابوالحسن اصفهانی بهش گفته تو وظیفت اینه که بری برای دیگه عرض به خدمت که با ظلم و فساد مقابله کنی، اون جریاناتی که تو 30 سال اینا هم تو زندان افغانستان زندانی بوده، خیلی ها 30 سال اونجا زندانی بوده. حالا ایشون مثلا خب سن آقای بهلول بیشتر بوده دیگه، آقای طلعه سیبوی سنش کمتر بوده، آقای سیبوی میگفت به من میگن تو شبیه بهلولی، واقعا هم شبیه بوده، میگن تو به من میگم، میگن ایشون خودش میگفت که به من میگن تو شبیه بهلولی، من خوشم میاد این قضیه که شبیه بهلولم. خب حالا چرا آیت الله سیبوی تشبیه میکنن به بهلول؟ چون سنش بیشتره. خب پس این نشون میده که ما این مد نظرمونه، میخوایم تشبیه به یک شخص دیگه ای بکنیمش، ولی یه موقع میایم میگیم آقا این دوتا شبیه همند. وقتی میگیم شبیه همند، به یه نفر بگیم آقای بهلول آقای سیبوی شبیه همند، طرف نمیفهمه اصلا ما میخواییم کدوم رو اصل قرار بدیم، کدوم رو فرق قرار بدیم، در مورد کدوم داریم صحبت میکنیم، کدوم سنش بیشتری، هیچ کدوم اینا معلوم نمیشه، همینقدر که این دوتا شبیه همه. لذا شما برگردید به یه بچهی، به یه جوونی بگید که تو چقدر شبیه عموتی، قابل قبوله، ولی برگردید به عمو بگید که تو چقدر شبیه برادرزادتی، میگه من شبیه اون نیستم، اون شبیه منه. چرا اینو میگه؟ خب وقتی این شبیه اونه، اونم شبیه اینه دیگه، چرا اون عموه برمیگرده میگه من شبیه اون نیستم، اون شبیه منه؟ پس ببین تقدم اصالت فهمیده میشه، فرعیت فهمیده میشه تو تشبیه. وقتی میگه که اون شبیه در حقیقت منه، یعنی اونو من در چیزه، یکی رو اصل قرار دادی، یکی رو فرع قرار دادی. حالا اصل به یه معنی میشه گفت، فرع به یه معنی. اونجا مثلا عموی بر میگرده میگه که اون شبیه منه. خب اینجا اصلانی مقدم نیوانی موضوع بحث اینجا نوشتم، به یه معنا مشبه هم به اصله، به معنی تقدم، تقدم حال اندل مخاطب اعتباری، اینا رو دو جور میشه گفت. حالا من بینش کار ندارم، بالاخره یکی فرعه، چون میگیم این شبیه اینه، ولی تشابه وقتی میگن، ولی به همون عموی بگه که تو با برادر زادت شبیه همین، خیلی عادی میگه آره شبیه همین. پس تشابه دو طرفیه و تفاوت ازش فهمیده نمیشه، اصالت و فرعیت ازش فهمیده نمیشه، همینقدر که این دوتا مثل همن، شبیه همن، چون عداتی هم در کار نیست، نمیگیم این شبیه اینه، میگیم متشابه هم با هم. عرض به خدمت که اما تشبیه نه، اصالت و فرعیت ازش فهمیده میشه. تشبیه ضمنی اینجوریه، تو تشبیه ضمنی میگه که آلا، میگه الا فما یستقر المال فی یده و کیف تمسک ما ان قنت الجبل، اون یه مطلب، اینم یه مطلب، چه ربطی به هم دارن؟ ولی یه نکته توجه داشته باشید، عبارت دقیقه، میگه یوهم التشابه، یوهم التشابه یعنی چی؟ یعنی واقعا تشبیه در باطن تشبیه، ما اون علاف ما یستقر المال واقعا این آقا رو میخواییم تشبیه کنیم به اون قله کوه، این هیئت آقا رو با این شرایطش میخواییم به قله کوه واقعا تشبیه کنیم، منتها تو عبارت چون ادات تشبیه نیاوردیم یوه متشابه در مرحله ظاهر شبیه تشابه، و همین حرف تو تشبیه بلیغ و تشبیه مؤکد هم میاد، فرق نمیکنه، اونجا هم یوه متشابه. یادتون باشه تو تشبیه بلیغ گفت که و سبب حاضر تسمیه ان ذکر الطرفین فقط یوه متحاده هما و عدم تفاضله هما فیعل المشبه الى مستوی المشبه به. مثال زنیم گفتیم مثل یه چوبی که شما میندازه تو رودخونه میاد رو آب، هم سطح آب میشه. تشابه اونی که هم سطح بشن، تشبیه نه، بالا پایین داره. دو تا چیز مختلف رو میتونیم مثلا به هم بگیم تشابه دارن، دو تا چیزی که عین همین که تشابه. چه اشکال داره؟ میگه آقا جون مثلا صورت شما رو من میام تشبیه کنم به برف، از یه جنسی وچه شبه سفیدیه، وچه شبه نیست که، همونجور که برف سرده شما هم سردی. تشابه همون تشبیه، تشابه همون تشبیه، فقط فرقش اینه که عدد هست شده. اینجا اینجوریه، منطقی بحث نمی کنی که یه جنس باشه، اصطلاح منطقی نیست. تو منطقی وفر تماثل و این چیز رو خونده بود، اون ربطی به اینجا اصلا نداره. برف داره میاد تلمیه اشاره، اما بالا گفتیم یلمح تلمیه یعنی اشاره. اصلا من شما یه گوشه چشم نگاه کردن، مخفیانه نگاه کردن. خب بل انهو این تشبیه زمینی یوه متشابه الذی یقتضی التساوی، تشابهی که مقتضی تساویه به خلاف تشبیه که مقتضی تفاوته. چجوری یقتضی التساوی؟ به ترک الاداد. چی؟ یوه باید باشه. آره بله، این به ترک بهتر متعلق به یوهم باشه. یوهم تشابه به ترک رده. چرا به ایهام میندازه؟ میگه به خاطر اینکه عدد ترک شد. بله گرچه یک از تساوی غلط نیمه اون بهتره. خب از ثانی از تشبیه المقلوب، تشبیه چپکی شده. میگه قد یؤکس التشبیه، گاهی تشبیه برعکس میشه. فیجعل المشبه مشبها به و بالعکس، یعنی مشبه به هم مشبه قرار داده میشه. فتعود فائدته الى المشبه به، تا حالا همه اغراض تشبیه که میخونیم فایدهش به چی برمیگشت؟ به مشبه. تو تشبیه مغلوب به مشبه به برمیگرده. لدعاء ان المشبه اتم و اظهر من المشبه به فی وجه شبه و لیس کذلک، واقعا مشبه ما از هر و اتم از مشبه هم به نیستش، بلکه ما ادعا میکنیم، چپکی میکنیم که ادعا کنیم دیگه. واقعا مطلب اینه که مشبه هم به ما اتمه، ولی وقتی برعکس میکنیم مثل همون جریان شیر شبیه زیده، زید شبیه شیره، واقعا شیر شجاعتره. یه چیز هم به شما بگم، عرض به خدمت که اگه واقعا یه موقع میبینید زید از شیر شجاعتر باشه، تشبیه درسته، عادیه. مثلا بیایی بگی که حمزه سید الشهدا علیه السلام شبیه شیر شبیه حمزه، این واقعا تشبیه، تشبیه مغلوب نی، واقعا اگه شجاعتر باشه تشبیه. اون اینی تشبیه مغلوب کجاست؟ اونجایی که میدونیم شیر شجاعتره، ولی ما میگیم شیر شبیه زیده، ایهام داشته باشه، ادعا کنیم. ولی اگه واقعا یه چیزی پیدا کنی از شیر قوی تر باشه شجاعتش، خب شیر رو میگه بهش تشبیه میکنی، هم عادی میشه دیگه. لذا این دقت کنید، این که میگه لدا لدا ولیس کذلک، یعنی ادعا میکنیم که مشبه اتم ما از هر مشبه هم به، ولی در واقع اینطور نیست. و یسمى ذلك بالتشبیه المقلوب او المعکوس، بچه تسمیهش هم ظاهره. نحو کأن ضوء النهار جبینه، گویا که نور روشنایی روز و نور خورشید پیشونی آغار، نور خورشید اومده تشبیه کرده به پیشونی اون شخص در درخشندگی، در حالی که واقع مطلب اینه که میخواد بگه که پیشونی آقا شبیه اون نور خورشیده، ولی انقدر میخواد بگه این پیشونیش نورانیه که میتونیم ما بیاییم نور خورشید رو شبیه اون کنیم. مبالغه قطعا، اینو تشبیه مغلوب اصلا مبناش مبالغه است. نه کنده داره اون اون کار نداره. و نحو کان نشر الروضه حسن سیرته نشرو به چه معنی است نشر؟ کسی نگاه کرده؟ بوی خوش حسن. نشر اینجا معنی مثلی یعنی بوی خوبه. گویا بوی خوبه باغ، آدم که وارد باغ گل میشه بوی گل ها میاد و بوی خوبی به مشامش میرسه. بوی خوب باغ، گویا که بوی خوب باغ سیرت نیکوی اون شخصه، حسن سیرتشه، نیکوی سیرتشه. حالا دیگه برعکس بیان کنیم رمون تره. در واقع میخواد که طرف یه روشی داره تو زندگی، روش و منشی داره. خب این روش و منشش نیکوه، روش و منش نیکوی داره. این روش و منش نیکو رو تشبیه میکنیم به بوی خوب باغ. بچه شبه چیه؟ بچه شبه میل طبعه. همون جور که انسان نسبت به بوی خوب گل و اینا تمایل داره و خوشش میاد و لذت میبره، آقا از منش و ما هم از منش و روش آقا هم لذت میبریم و خوشمون میاد و طبعمون بهش مایله. این میشه بچه شبه. معلوم شد؟ مطابق برعکس کرده دیگه. میگه که گویا بوی خوب باغ و گل و بستان شبیه روش و منش نیکوی آغاز، در حالی که برعکس میخواد بود. یعنی خب برای مبالغ اینجوری کرده. و نحو کأن الماء فی الصفاء تباعه، گویا که آب در صفا و اون خالصیش طبع آغاز، طبع ممدوحه. میخواد بگه طبع ممدوح در اون پاکیزگی و طهارت شبیه آبه، ولی میخواد بگه طبع ممدوح انقدر بالا رفته که گویا که میتونیم آب رو بهش تشبیه کنیم. پس طبع آقا درست شبیه آبه در خلوص و پاکیزگی و طهارت، ولی برعکس کرده برای مبالغه. و که قول محمد ابن وهیب الحمیری، اگه درست بخونم بکنم، همیر معروف، حالا شاید یه چیز دیگه باشه، وهیب الحمیری: و بعد از صباحو که ان غرته وجه الخلیفه حين يمتدح. یادم نشد نگاه کنم یمتدح یمتدح. اگه لازم باشه یمتدح میکنیم، مثلا عرب بگه مدحه فامتدح، اگه بر متابعه باشه یمتدح میخونیم، اگه نه امتدحه یه معنی مد کرد باشه یمتدح باید بخونیم. این دیگه لغتش با شما، برید نگاه کنیم این لازم یا متعدیه. اگه متعدی باشه یمتده، لازم باشه یمتده باشه، باز نشر ضرر نمیزنه. بگه صبح آشکار شد، صبح آشکار شد در حالی که گویا غرته، غره به معنی اول صبح ها میگن و اون سفیدی و درخشندگی صبح، اول صبح طول آفتاب هوا روشن میشه دیگه، همون فجره که فجر طلوع میکنه هوا روشن میشه، حالا طلوع آفتاب یا فجر، گویا که اون اول صبح و اون سفیدی صبح صورت آقای خلیفه هست. یعنی صورت خلیفه رو نیومده تشبیه کنه به اول صبح و سفیدی صبح، بلکه سفیدی صبح رو تشبیه کرده به صورت خلیفه. حین یمتده و یا حین یمتده، منتها نه در هر وقت، در وقتی شبیه صورت خلیفه است که مدح میشه. به نظر شما این برای چه برده؟ ببین داره صورت خلیفه رو تشبیه میکنه به اون اول و سفیدی صبح، منتها نمیگه در همه وقت ها شبیه شه، در وقتی که مدح میشه. چی؟ خب چجوری توضیح میخوام؟ فایده چیه؟ مثلا چرا میگه هینه؟ این میدونی توهینه به خلیفه است؟ اینو نمیخواد بگیم، ایشون قید میگیره به این معنی که میگه موقعی که مدح میشه اینجوریه، موقعی که مدح میشه یه آدم اخمویه، یه آدم نمیدونم فلان فلان شده، اصلا قید میزنه خرابش میکنه. باید بگی که وجه خلیفه همیشه. اصلا چرا میگه اینه یمتده؟ نه بابا یمتده هون نه، در واقع مدحش. این قید آورده نکته داره. نمیخواد بگه که موقعی که مدح میشه اینجوریه. آره اونجوریه، مثل اون ایغاله، این احتراز نیست، اون تا باید توضیح بدید ایغال بودنش. نه اون خیلی اونجوری در نمیم. آخه اولا حالا گیرم حرف شما درست، چه خصوصیتی داره، چه ویژگی داره این موقعی که مدح میشه؟ مگه موقعی که مدح میشه چی میشه؟ نه جودانش کار نداریم، آدم هم مدح کنن خوشش نمیاد، نوعا آدم ها خوششون میاد دیگه مدح بشن دیگه. برای همون روایت اومده یا خوندیم روایت شیه یا کن ول مدح به انه و ضعف، میگه ظاهرش تو فکر میکنی که مدح کردن خوبه برای اون، ولی نوعا ما خودم الان هر کی بیاد آدم مدح کنه آدم خوشش میاد، ما به اون مقام نرسیم که تو نفسمون بگیم اه تو برای چی مدح کردی، خوشمون میاد. هم نوعا آدم خوشش میاد مدح کنه، میره فلان جا آقا رو میبینه فلان یه بار سر چی میاد، میگه خجالت هم ندید ولی تو دلش خوشحاله. مهم اینه که تو دل آدم بین خدا و خدا چی میشه، ولی نوع مردم از مدح خوشش میاد. اینو تو متول اینجوری نوشته، این شعر تو متول نوشته که قصد ایهام ان الوجه الخفلام بگمی و فی قوله هینه یمتده دلالتون علا اتصاف الممدوح به معرفت حق الماده و تعظیم شعنه عند الحاضرین بالاصغاء الیه و الارتياح له. یعنی میخواد بگه که این آقای خلیفه رو وقتی مدهش میکنیم، من دارم مدهش میکنم، وقتی مدهش میکنیم اینجوری است که حواسش به من نباشه و فکرش جای دیگه باشه. آخه دیدید بعضی ها میان جلوی پادشاه مدح میکنن، پادشاه حواسشون جای دیگه است، بعد میگه خب تمام شد یه پولی بهش بدید بره. اینجوری نیست که اصلا بی حواس باشه و توجه نکنه به اون کسی که داره مدحش میکنه، بلکه وقتی کسی میاد مدحش میکنه این بشاش میشه، خوشحال میشه و این نشون میده که توجه داره به این در حقیقت مدح کننده و عنایت داره و اینجوری نیست که از پیشش همینجوری رد بشه. دلالت میکنه که شأن ماده رو از تعظیم میکنه. نمیچسبه؟ یه جور نگاه میکنه انگار من گفتم شعر. نه خوبه، بد نیست. میگه که این سفیدی و بشاشی موقعی که مدح میشه، موقعی که من نمیخواد قید بزنه، میخواد بگه ببینید دقت کنید وقتی که مدح میشه این حالت صورتش پیش میاد دیگه، لازمه این چیه؟ اینی که گوش بده به مدح ماده و توجه داشته باشه که این در حقیقت بشاش بشه. اگه گوش نده و در حقیقت توجه نداشته باشه که بشاش نمیشه که صورتش. برای همین داره میخواد بگه که اون ماده و حقش رو میدونه. بله یه بچه دیگه هم تو متبل گفتی که به نظر من اشکال داره اون بچه، حالا دیگه خواستید مراجعه کنید. صفحه 334 از اونجا هی نیم تده از آخرش از اینجا که میگه که این صورت خلیفه وقتی شبیه اون سفیدی صبحه که مدح میشه. اگر صورت خلیفه حالت عادی، اگر موقعی که مدح میشه گوش نده، پس با حالت عادیش فرقی نمی کنه. پس معلومه وقتی که مدح میشه یک انبساط دیگه‌ای براش رخ میده و این لازمش اینه که داره به حرف اون مدح کننده و مدح گوش میده و بهش توجه داره، خوشش میاد. هستش که میان آدم مدح میکنن اینجوری میکنه آدم خوشش میاد، یا به به این چه داره ما رو تعریف میکنه. بله اونجا شب به غورة الصباح وجه الخليفة إيهاما أنه أتم منها في وجه الشبه وهو ذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع. این تشبیه مقلوب مظهری از مظاهر فناوری هستهی. بله دیگه فناوری و ابداع، ابداع هم یعنی نوآوری، فناوری و نوآوری، مظهری از مظاهر فناوری و نوآوری که قولی تعالی حکایتا عن الکفار. خب الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعد میگه قالوا انما البيع مثل الربا. خب خداوند متعال ربا رو حرام کرده، بیعو حلال کرده. اینا برگشتن اعتراض میکنن به خدا، قالوا کفار، گفتن که آقا جون شما برای چی اومدی؟ ببینید عرض به خدمت، مثلا فرض کنید حالا یه مثال براتون بزنم، حالا میرید میوه فروشی، خب تا طرف مثلا پرتغالا رو میخواد پرتغال جدا کنه، یه نفر اون فروشنده میاد میگه که آقا این پرتغالم بگیر، اونی که میخواد بخره میگه آقا اینو نده، این نمیخوام. یا آقا چه فرقی میکنه، اینم شبیه همین است دیگه. میگه نه آقا اونجاش لده داره مثلا. خب این که وقتی میاد میگه این شبیه ایناست، اون ناقصه رو میخواد ملحق به کامل کنه، بگی تو که اینو نمیخوای، یه حکمی داری در حقیقت همه این پرتغالا رو تو خواستی، این پرتغالو نخواستی، در حالی که این پرتغالم شبیه پرتغالای بقیه است. اینو داره خریدار فروشنده میگه، میگه پس اینم بگیر. پس میاد این پرتغال، یه دونه پرتغال چون حکمش فرق کرده، چون مشتری اینو پس زده نخواسته، میگه آقا این شبیه همون است دیگه، اینو برای چی نمیخوای؟ خب خداوند متعال بیع رو چیکار کرده؟ حلال کرده. اینا هم بیع انجام میدادن کفار. خداوند متعال اومد ربا رو حرام کرد. خب علی القاعده چی باید به چی تشبیه بشه؟ ربا به بیع. چرا؟ میگه خداوند متعال ربا هم که مثل بیعه، چه فرقی میکنه؟ چرا شما اومدید بیع رو حلال کردید، ربایی که شبیه بیعه رو حرام کردید؟ ربا شبیه بیعه، چرا باید حرام بشه؟ این نمام کجاها گفتیم استعمال میشه؟ معلومه. این خیلی جالبه، این نمام نبخته ملبیع، این نمام اینجا برای این که حالا یا واقعا واضحه یا خواسته نازل منزله یه امر مسلم کنه. این نمام البیع مثل ربا، این نمام ربا مثل البیع، ربا هم شبیه بیعه. هیچ وقت اون پرتغال فروش وقتی برمیگرده میگه، نمیگه که خب اون پرتغال هم شبیه اینه دیگه، پس چرا اینو نمیخوای؟ میگه این پرتغال شبیه اونه، چرا اینو نمیخوای؟ این حکمش جدا شد. اینجا هم باید گفته بشه که ربا شبیه بیعه، چرا ربا حالا حرام شد؟ نباید حرام میشد. اومدن برعکس کردن، مثلا انما البیع مثل الربا. خیلی جالبه، یعنی اومدن این خواستن ادعا کنن که ربا آخه اصلا علت تراشیدن، یعنی برای خودشون، یعنی فکر کردن با عقلشون میفهمن همه چی رو. اومدن گفتن آقا بی چرا حلاله؟ علت حلیت بی چیه؟ اینه که توش سود و بهره داره. خب من میرم یه چیزی رو میخرم، میام گرونتر میفروشم، یه پولی نصیبم میشه. و الا اگر بیام یه چیزی رو 10,000 تومان بخرم، 10,000 تومان بفروشم، مگه بیکارم؟ همینجوری میام انگار مثل کلتی نگذت غزه ها میشه، بیکار نیستم که، میخوام بهره ببرم، سود ببرم. خب سود و بهره ربا بیشتره یا بی؟ ربا بیشتره قطعا، 17%، 18%. خب این بهرش بیشتره. اومدن گفتن که وقتی بی اگر حلال باشه، یعنی ببینید اون مثل اون جریان پرتغاله، این بیعه ربا باید تشبیه می شده به بی. گفته بی حلال است قیاسها، این تمثیل منطقیه و قیاس فقهی، اینا قیاس کردن که باطله دیگه. از جهت فقهی میگن قیاس، از جهت منطقی میگن تمثیل. بی حلال است، ربا شبیه بی هست، پس ربا هم حلال است، نتیجه گرفتن. ولی اومدن میگن نه، ما بی رو تشبیه میکنیم به ربا، ربا که قطعاً حلاله. این خیلی قطعاً حلاله. چرا؟ چون علت حلیت بی چی بوده؟ سود و بهره. ربا تو سود و بهره، سود و بهره تو ربا بیشتره، سود و بهره اینجا بیشتره. خب بی هم چون شبیه ربا حلاله، یعنی اگر بی حلال باشه، ربا به طریق اولا باید حلال باشه. این لحن کلام ما این چقدر لطیفه. یعنی اومدن گفتن اگر بی خدای تو حلال کردی، ربا رو به طریق اولا باید حلال کنی. خیلی واضحه. میگه انما البیع مثل الربا، در حالی که اینا دارن مقابل میگن. بعد خداوند جوابش اینه که نه آقا جون، اولویتتون به درد خودتون میخوره. علت حلیت بیع فقط بهره نیست، یه 1,000 تا چیز دیگه هم هست که شما سر ازش در نمیاره. تازه الان غرب به این رسیده که ربا چه بدبختی و فلاکت بر کل جامعه میاره. خب انما البیع مثل الربا فی مقام ان الربا مثل البیع، یعنی مقصودشون اینه، میخوام بگن آقا ربا شبیه بیعه، بی حلال است، ربا هم پس حلال است، تمثیل منطقی و قیاس فقهی. عکسو ذلک، برعکس کردن، لادعاء ان ربا اندهم، خدا که اصلا میگه حلال حرامه، ولی اینا ادعا میخوان میکنن که ربا اندهم حل من البیع. اینا بالای ادعا میتونید ببینید که للدعاء یعنی به جعلهی یعنی به جعل ربا مشبهن به، چون اومدن ربا رو مشبهن به قرار دادن همچین ادعای ازش در میاد، چون گفتیم مشبهن به اصل مشبه فرعه یعنی مقدمه رتبتا، اینجا هم نوشتیم دیگه مشبهن به اصل یعنی عند المخاطب عند المتکلم اشتباهشون عند المتکلم تقدم داره، به جعل ربا مشبهن به لتقدمه و اصالته، لأن الغرض الربح، غرض باید بنویسید، غرض این غرض از حلیت، غرض از حلیت، از حلیت یک معامله ربح سود بهره، و هو اثبت وجودا فی الربا منه فی البيع، یعنی هو، هو یعنی چی؟ یعنی اون ربح بهره در ربا وجودش ثابت‌تر و بیشتر از بیع. این منه ضمیرش برمیگرده به همون رب. ببینید چجور ترجمه میکنم؟ ربح وجودش ثابت‌تر و بهره و بیشتر در ربا از همون ربح در بیع. یعنی ربح ربوی، خیلی مختصر، ربح ربوی بیشتر از ربح بیعویه بیعیه بیع ربحی که در رباست بیشتر از ربحیه که در بیعه، فیکون و حق بالحل عندهم، شایسته تر به حلال بودن نزد کی؟ نزد اینا. من نوشتم فیکون و اولا بکونه مقیسن علیه و مشبهن به، چون احق بالحله اولای به این که مقیسون علیه باشه و مشبهان به باشه. همیشه تو فقه میگن دیگه اون چیزی که اصله مشبهان به، قرار میدن آقا میگن شراب حرامه، خب میان میگن مثلا هر چیزی که مست کننده باشم غیر شراب حلاله یا حرامه، بعضی ها قیاس شدن گفتن که چون شبیه خمره پس حرام، اون خمر مسلمه، اینی که مسلم نیست میان تشبیه میکنن به چه مسلم. اینجا اونی که مسلم حلیتش بی ربا باید به بی تشبیه بشه، ولی اومدن برعکس کردن مثلا بی شبیه ربا. خب المبحث الخامس فی تقسیم التشبیه به اعتبار الغرض الى مقبول و مردود. بالعکس یعنی مشبه هم به را مشبه قرار میدهیم، نه هر دوش تو یه مثاله. ببین انما البيع مثل الربا اصلش بوده انما الربا مثل البيع، نه الان شما بیای به جای آقای خضری، آقای خضری کجا میره؟ میره جای شما دیگه، لازم ملزومه، نه نه فرض دو تا جا بیشتر نیست، شما بیای به جای آقای خضری، آقای خضری میره جای شما. این بالعکس معنیش اینه که وقتی مشبه شد مشبهم به بالعکس اتفاق میفته ناخواسته، نا مشبهم به هم میاد میشه مشبه، برعکس میشه دو تا، برای همین دو تا مثال نمیخواد، تو یه مثال پیاده میشه. ینقسم التشبیه به اعتبار الغرض الى قسمین، الحسن المقبول القبیح المردود. خب ببینید حالا اینا رو من این چند دقیقه فرصت داریم، عرض بخدمت که این مبنای این بحث همون بحث اغراض تشبیهه که خوندیم، آره صفحه همون 158-159 به بعد. ببینید ایشون میاد میگه که ما یه تشبیهی داریم که نیکو و مقبوله نزد بلیغ و در عرف مخاطب مقبوله، عرف تخاطب، یه قبیح مردود هم داریم. قبیح مردود میگه که یکی از اغراضی که در حقیقت قبلا خوندیم وافیه به اون اغراض نباشه و اون اغراض رو نفهمونه، اما حسن مقبول اونیه که یکی از اغراض رو داشته باشه، اغراضی که خوندیم. ببینید ما خوندیم که گاهی تشبیه برای چیه؟ مدحه، گاهی برای تقبیحه، گاهی برای بیان مقداره. اگر این شرایطشو که الان میخونیم رو داشته باشه میشه مقبول، نداشته باشه میشه مردود. اگه داشته باشه شرایطی که الان میخواییم بخونیم میشه مقبول، نداشته باشه میشه مردود. اینو الان شما برای فردا فکر کنید، نگاه کنید، یک الف ب جیم دال چهار تا گفته. خب چهار تا این اذا کان الغرض اغراض رو بیان میکنه. ما چند تا غرض خوندیم قبلا؟ هشت تا. ما باید یه جوری این چهار تا رو ما هشت تا ربطش بدیم. حالا بعضی از این چهار تا دو تا از اونا رو تو خودش میتونه داشته باشه، ولی بعضیش هم کتاب نگفته. اینو شما یه فکر بکنید، مثلا این که میگه اذا کان الغرض بیان حال المشبه، از اون هشتا شماره چند و چند میشه؟ اینو من میپرسم فردا ها. اینا روش فکر کنید که برگردید دوباره اون اغراض چیزون بیان حال مشبه. الحاق ناقص بالکامل کدوم اون هشتا رو میگه؟ بیان امکان الوجود کدوم اون هشتا رو میگه؟ بیان مقدار کدوم اون هشتا رو میگه؟ بعد اگه بعد اینکه تطبیق دادید ببینید چند تاشو کتاب نگفته. اونم ما بعد از خارج یکی دو تاشو بگیم. بعد اگر این اغراضی که میخونیم این حسن مقبول اینو میخواد بگه، میخواد بگه اون اغراضی که داره اگر شما غرضت مدح باشه باید مشبه به اینجوری باشه، اگر میخوای بیان مقدار داشته باشی باید مشبه به اینجوری باشه، اگر میخوای بیان امکان وجود غرضت بیان امکان وجوده باید مشبه به اینجوری باشه. اون اینجوریش خیلی مهمه که اگر یک تشبیه اون شرایطو نداشت میشه قبیح مردود. آقا باور نداری امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف 1400 سال عمر کرده؟ میگه نه. میگه تو تاریخ داشتیم. میگه چی؟ میگه امام زمان عمر شبیه حضرت نوحه. میگه من اصلا حضرت نوح نمیشناسم که. طرف میمونه دیگه. میشه امام زمان اومد تشبیه کرد به حضرت نوحی که مخاطب ما نمیشناسه؟ نه. باید بشناسن. مسلم باشه حکمش. حضرت نوح اصلا شد قبول نداره. میگه من حضرت نوح مثلا همون 950 سالی که تو قرآن اومده عمر کرده. حالا در این روایت حضرت نوح 2500 سال عمر کرده، 950 سال فقط پیغمبری کرده. فلبس فیهم الف سنه الا خمسین. اینا رو انشاءالله بخونید فردا اینو تمام کنیم. فردا باید بلاغات تشبیه بخونیم، اون دیگه مطلب علمی نداره، فقط عبارات باید بخونیم تون تون. لذا ممکنه فردا یه رو ما بیشتر در خدمتتون باشیم. اگه مطالعه پیش مطالعه خوب داشته باشید انشاءالله ما بلکه شد یه ساعت هم کنیم.